فرسوده است و تقریبا یه عمری بیش از 15 سال رو داره و در واقع رده خارج هست. خب این رو خدمت خیلی از مسئولین نظام عرض کردیم، هم سازمان برنامه بودجه، هم دولت محترم آقای رئیس جمهور دقیقا در جریان هستن، هم آقای قالیباف رئیس قوه مقننه و حتی رئیس قوه قضاییه که خوشبختانه توی فران قوا در یک ماه گذشته، حالا یکی دو ماه گذشته، مصوبه 1000 دستگاه آمبولانس رو برای سازمان اورژانس دادن که بخشی از کمبودها تامین بشه که انشالله اعتبارش در اختیار ما قرار بگیره، انجام خریداری انجام میشه. در بودجه 1402 به جد دنبال هستیم، سازمان برنامه هم داره همراهی میکنه که انشالله ما در بودجه سال 1402 هم اعتباری رو پیش بینی میکنیم که بتوانیم این ناوگان فرسودم رو در طی دو سه سال آینده به اصطلاح ترمیم بکنیم، نوسازی بکنیم و در حال آمبولانس‌های روز دنیا هست رو بتونیم برای هموطنانمون استفاده بکنیم. تمام تلاش بر اینه که این اتفاقات خوب بیفته. امسال هم در بودجه سال 1400 500 میلیارد تومان اعتبار دیده شده، سازمان برنامه 100 میلیاردش رو در اختیار ما گذاشته، منتظر هستیم که اون 400 میلیارد هم در اختیار ما بگذاره که انشالله ما بتونیم مناقصه انجام بدیم و آمبولانس رو خریداری بکنیم، حداقل یک بخش کمی از کمبودها رو بتونیم تا پایان سال جبران بکنیم و سال آینده انشالله سال نوسازی و به اصطلاح نو کردن آمبولانس هم
انشالله. انشالله سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بگی، عضو محترم کمیسیون بهداشت، همراهی خط ارتباطی است. خانم دکتر محمد بگی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح زیبای شما و شنوندگان عزیز بخیر و همچنین مهمان عزیز برنامه هم خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. در حال شنیدن صحبت های جناب آقای دکتر میادفر، ریاست محترم سازمان اورژانس کشور بودیم. موضوع صحبت هم درباره آمبولانس های خریداری نشده بود، اینکه 4 ساله که ما نتونستیم هنوز آمبولانس بخریم، یا اینکه به هر دلیلی 4 ساله که نتونستیم آمبولانس نو وارد چرخه خدمت سازمان اورژانس کنیم. فرمودن آقای دکتر میادفر یک افقی رو برای ما ترسیم کردن از امیدواری. می‌خوایم با شما صحبت بکنیم که به هر حال این زمان بر بودن این موضوع باعث آسیب در سطح کلان هست. این کمیسیون در واقع این موضوع رو چطور کمیسیون نگاه میکنه، چطور رصد میکنه و براش چه پاسخی داده؟
خواهش میکنم، ما در کمیسیون بهداشت این موضوع مورد توجهمون قرار گرفته بود. سال گذشته ردیفی رو برای این موضوع قرار دادیم که از محل مالیات بر دخانیات برای تهیه برخی از تجهیزات پزشکی و همچنین ماشینالات مثل آمبولانس ردیف ویژه بذاریم. در 8 قسمت مصارف گذاشته بودیم از مالیات دخانیات، متاسفانه با در واقع صحبت‌های اشتباه مسئول وقت در واقع قرارگاه مسئول قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا صحن علنی به این موضوع یعنی به افزایش مالیات سیگار رأی نداد و اون ردیف عملا حذف شد و چند هزار میلیاردی که میشد در این زمینه مصرف بشه متاسفانه از دست رفت. حتی ما بار دوم هم اون رو به صحن آوردیم اما متاسفانه موفق نشدیم. و من فکر میکنم
چرا موفق نشدید؟ مگر متاسفانه
مافیای ببینید متاسفانه مافیای سیگار و شرکت های کارخانجات سیگار و دخانیات با این تعبیر که در ایران اشتغال زایی میکنن و نمیدونم برای این موضوعات اگر مالیات سیگار رو زیاد کنیم جوان ها به سمت مواد مخدر میرن، با این بهانه در واقع با تعداد کمی این موضوع رأی نیاورد و الان هم متاسفانه در اختشاشات اخیر و متاسفانه با تحریک دشمنان نزدیک به 150 آمبولانس در اختشاشات خیابانی آسیب دید، برخی از اونها به طور کامل از خط کاری خارج شدن. هر آمبولانس حداقل 4 میلیارد تومان پولش، شما تصور کنید 150 آمبولانس از بین بره در حالی که ما همین منابع مالی این موضوع رو به سختی داریم تأمین می‌کنیم. متاسفانه اغتشاشگران آسیب جدی زدن به این آمبولانس ها و باید پاسخگوی ملت عزیز ایران باشن. امسال هم در بودجه 402 تلاش میکنیم مجددا این ردیف رو بیاریم، انشاءالله احیا بکنیم و از دولت هم میخوایم نماینده رو به صحنه مجلس بفرسته که از این موضوع به طور کامل دفاع بکنه و همچنین وضع ماشینالات اورژانس باید ارتقا پیدا بکنه.
به امید خدا انشاءالله. آقای دکتر میادفر، قاعدتا مجلس میتونه یک بازوی قدرتمند برای نیازهای سازمان اورژانس و کلیه سازمان خدمات رسان باشه، به ویژه در حوزه این سطح از خدمات رسانی که سازمان اورژانس داره در کشور انجام میده. بفرمایید که هم انتظار هم همکاری هایی که سازمان اورژانس با قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون با شما داشته رو هم همکاری هایی که داشته ببخشید و هم انتظاراتی که شما از کمیسیون دارید.
من تشکر میکنم از خانم دکتر که به هر حال به این قشنگی و زیبایی مشکلات ما رو میدونن و واقعا باید تشکر بکنم از کمیسیون بهداشت و به خصوص رئیس کمیسیون داره، رئیس کمیسیون دکتر شهریه و دکتر میر محمدی که همیشه حمایت کردن، ولی به هر حال تعداد عزیزان کم هست. ما انشالله تلاش میکنیم که نقطه نظرات باقی نماینده ها رو داشته باشیم و انشالله برای سال 1402 یه بودجه خوبی رو در بودجه انشالله کشور دیده بشه برای آمبولانس، چون آمبولانس ضرورت همه استانها، همه نماینده ها و در حال مناطقی که در حال دارن حوزه انتخابیشون هست. شاید یکی از مهمترین درخواست های نماینده محترم از ما آمبولانس بشه. انشالله کمک بکنن که در بودجه 1402 یه بودجه خیلی خوبی رو ببینیم که انشالله بتونیم ناوگان رو نوسازی کنیم.
آقای دکتر میادفر، شما درباره 1402 فرمودید امیدواری‌هایی که وجود داره، آیا ممکن هست به نوع نگاه مجلس، نوع نگاه وزارتخونه، نوع برخوردی که دولت داره به موضوع آمبولانس و الان به ویژه الان خانم دکتر محمد بگیم که اینجا هستن میتونن کمک حال ما باشن، این زمان رو زودتر برای ما تبیین کنه، زبان زودتری رو برامون وعده بده؟
جان و زبان سخن از زبان ما میگوییم. ما الان حدود 400 میلیارد تومان پول رو داریم که انشالله سازمان برنامه بودجه همین امروز تخصیص بده، ما اقدامات خرید رو براش فراهم میکنیم.
چون همه کارا اینجا که شما میتونید توان شما رو
خانم دکتر بفرمایید، برنامه است دست خانم دکتر و مجلس نیست، اونها تصویب کردن و سازمان برنامه در اختیار ما بگذاره.
منم میخوام یه صحبتی بکنم اگر اجازه بفرمایید. آقای دکتر میادفر، میخوام بگم که شما هم سخن از زبان ما میگویید. وقتی ما مبالغ رو تصویب کردیم، اگر همون درصد ارزش افزوده سهم سلامت رو خزانه و سازمان برنامه بودجه پرداخت بکنه به نظام سلامت و وزارت بهداشت، ما اصلا نیاز به قوانین دیگر هم نداریم. 17000 میلیارد تومان تقریبا باید پرداخت بشه. اگر این پرداخت بشه، از همون مبلغ، از همون مکان ما میتونیم با مبلغی که آقای دکتر گفتن به خوبی آمبولانس های مورد نیاز رو تهیه کنیم. هنوز سازمان برنامه این مبلغ رو پرداخت نکرده. ما هم همینجا پشت در واقع تریبون شما میگیم که این مبلغ رو پرداخت بکنن، ما هم بتونیم این رو تهیه بکنیم که شرمنده دوستان نباشیم. کمیسیون بهداشت همیشه حامی و پشتیبان حوزه سلامت بوده، منتها خب تعداد ما 21 نفره. باقی همکاران و همچنین نمایندگان دولت، نمایندگان سازمان برنامه بودجه هم باید یاری کنن که این اتفاقا بیفته و از طرف دیگه هم باز از مردم میخوام که با بصیرت و هوشیاری در این روزهای سخت نظام سلامت رو یاری کنن. خب در یک ماه قبل نزدیک 64 آمبولانس آسیب دیده بود، در ماه جدید هم باز تو اختشاشات این اتفاق افتاد. ببینید باید با بصیرت و آگاهی جلوی وقوع این اتفاقات رو بگیریم که سرمایه های کشور که اولیش سرمایه انسانی و جوانای ما هستند و بعد سرمایه های مالی و در واقع ثروت کشور ایران باید حفظ بشه، ما بتونیم سلامت آحاد جامعه رو تضمین کنیم، عدالت رو برای همه عزیزان در دورترین نقاط کشور انشاءالله بتونیم تضمین کنیم. ما هم چشم انداز روشنی رو میبینیم و امیدواریم به آینده بسیار خوب انشاءالله برای همه مردم.
انشاءالله. آقای دکتر میادفر بفهمید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر و همکارشون واقعا همیشه حامی ما بودن و امیدواریم که همچنان هم حمایت بکنن. به هر حال سلامت نیاز به کمک داره، اورژانس نیاز به کمک داره، مناطق محروم نیاز به کمک داره. هر کمکی کردن در واقع گلی به سر خودمون زدیم. انشالله تلاش بکنیم دست به دست هم بدیم و این کمبودها رو رفع بکنیم
با امید خدا. انشالله علل قاعده این کمبود نیاز کمبودها برطرف کردن، این نیازها رو مرتفع کردن، این کار بین بخشی رو هم میتره. خانم دکتر محمد بگی فرمودید سازمان برنامه بودجه، این که سازمان برنامه و بودجه به هر حال یکی از نهادهای مربوط به دولت هست، علل قاعده قوه مقننه ما هم میتونه روی این موضوع نظارت داشته باشه. آیا ممکن هست نوع نگاه نظارتی شما منجر به تسریع بشود یا اینکه نه بنا به ملاحظات نمیشود این کارو کرد؟ چرا این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که
میدونن این رو آقای مجری بزرگوار شما ببینید، من چند مورد این رو علنا در نطق مجلس در صدا و سیما و موضوعات مربوط به سازمان برنامه رو ذکر کردیم. بله. چقدر باید بگیم، چند بار باید نظارت میدانی، چند بار نامه نگاری رئیس کمیسیون، چند بار تذکر در صحن در برنامه های زنده. ببینید باید دوستان به وزن سلامت اهمیت بدن در کشور. سلامت مهمترین مؤلفه ایه که ما میتونیم با اون سرمایه های اجتماعی رو ارتقا بدیم و میتونیم نسل سالمی رو برای آینده داشته باشیم. امروزه موضوع سلامت یکی از مهمترین موضوعات در واقع رفاه اجتماعی هر کشوری است. بله مشکلات معیشتی و اقتصادی گریبانگیر ماست، ما میدونیم، اما اگر بتونیم سلامت آحاد جامعه رو تقویت کنیم، پشت سرش اقتصاد هم تقویت میشه. و دیگه ما الان همین سه‌شنبه گذشته گزارش نظارتی بحث دارو رو داشتیم. از طرف دیگه ببینید دولت هم خودش میتونه لایحه بده. هر وقت ما در یک موضوع بغرنجی قرار میگیریم، دولت میتونه خیلی خوب یه لایحه بیاره مجلس و ما موظفیم ظرف دو هفته لایحه دولت رو بررسی کنیم و براش بالاخره اون مبلغ لازم یا بودجه لازم رو تخصیص بدیم. الان ما لایحه جدید رو هم از دولت نمیبینیم. بنابراین یکی این موضوع لایحه هست که باید دولت این کارو بکنه و طرح مجلس، چون ما الان با تورم طرح تو مجلس روبرو هستیم، طرح‌ها به راحتی روی صحن نمیاد چون 700 تا طرح داریم در مجلس. بنابراین بهترین کار یک اختصاص همون ارزش افزوده سهم ارزش افزوده حوزه سلامت، دو مصوباتی که تا الان داشتیم سازمان برنامه بیاد مبالغش رو پرداخت کنه، و سه در نهایت اگر فکر میکنه با اینها مشکلات حل نمیشه لایحه جدید بیاره برای مجلس که ما هم منتظرشون هستیم. همچنان نظارت میدانی خودمون رو داریم، باز هم گزارش‌های نظارتی برای مجلس تهیه خواهیم کرد و در سه‌شنبه‌های صحن علنی که سه‌شنبه‌های نظارتی هست موضوعاتمون رو به مردم عزیز گزارش خواهیم داد.
متشکرم از شما خانم دکتر محمد بگی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
ما هم همینطور از جناب دکتر میاسر بزرگوار شما و همه هممیهنانم هم تشکر میکنم.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر میاسر سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون هم متشکریم. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، خدا قوت میگیم.
ممنونم، محبت کردید. ان شاء الله این بحثا راهگشا بشه که ان شاء الله بتونیم در سال آینده خوبی رو ببینیم.
ان شاء الله. صبح بخیر، خدا نگهدار.
من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. We'll be right back. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
درباره موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون شد، پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده، ابراز نظرهای مختلفی به دست ما رسیده. حتما می‌خوایم این ارتباط پیامکی با ما ادامه پیدا کنه. حتما می‌خوایم باز هم برامون پیامک بفرستید، تماس هم بگیرید. دو شماره تلفنی که عرض کردم در ابتدای برنامه و 3035 شماره پیام کوتاه ما. می‌خوایم بریم سراغ رودرویی بعدی و موضوع بعدی و همصحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، درباره جنگ شناختی می‌خوایم صحبت بکنیم. ما توی برآوردهایی که انجام شده بود، مصداق کامل جنگ شناخت برآورد شده بود. حوادث اخیر می‌خوایم درباره این تعریف، مصادیقش و حتی توسعه دامنه مصادیقش به صورت احتمالی صحبت کنیم با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ شناختی یک پدیده است که مدت خاص انقلاب اسلامی با او روبروست، یعنی در قالب به اصطلاح بستر کار رسانه ما مواجهیم با یک تکنیکایی که تکنیکای رسانه‌ای نیست، در واقع رسانه ابزاری است برای این نوع جنگ. این در این جنگ مغز انسان هدف قرار میگیره و آنچه که بشه از او رو در تسلط قرار داد و در واقع بدن رو و رفتار عملی رو از مغز جدا کرد، به گونه‌ای که حالا با ابزار هوش مصنوعی، با فلسفه ذهن، یا این روزا با دانشگاه به عنوان فلسفه هنر از او نام میبرن، و مسائلی از این دست در واقع کاری کرد که به اصطلاح فکر و اندیشه مردم و مخاطب به گونه‌ای تحت اختیار قرار بگیره که از او فرمان ببره و در اختیار او نباشه رفتار عملیش. و این مدت هاست الان در امریکا و سه کشور اروپایی موارد علمی این موضوع در بستر علوم شناختی، یعنی کاگنیتیو ساینس، داره طراحی میشه و الان به اصطلاح اینو آکادمیک کردن، دکترا براش میدن، در سطح تحصیلات تکمیلی تو این کشورها بالا بردن. مدتی انقلاب اسلامی درگیر با این موضوع هست، اما در حوادث اخیر به تمامه ما دیدیم که از این تکنیک ها استفاده کردن. این در شبکه های اجتماعی خصوصا توییتر شما میبینید که با به اصطلاح هوش مصنوعی طراحی کردن که تصویر ذهنی ایجاد کنن برای مخاطب، به گونه که او کوچکترین چیزها رو بزرگترین صحنه و رویداد تصور بکنه. در توییتر اینطور شد، مثلا 5 میلیون پیج، شما اون چی که دیده میشد از طریق با طراحی که رو با ربات و اینها انجام داده بودن به میلیون ها
و ده ها میلیون شما رو با اصطلاح نمایش میدید. همینطور تو صحنه های رسانه‌ای به گونه‌ای طراحی میکردن و القا میکردن با تکنیک های خاص جنگ شناختی که تصورهای ذهنی تغییر کنه. امروز هم مخاطب به تعبیری که اونها دارن حقایق و واقعیت ها رو اونطوری که هست داوری نمی کنن، بلکه تصویری که از واقعیت ها و تصویری که از حقایق هست مورد داوری مخاطب قرار می گیره. جز این که تصویرسازی های ذهنی با جنگ شناختی محقق میشه. مثلا فرض بفرمایید که باید تصور کنه مخاطب تو این حوادث اخیر که ده ها نفر دارن کشته میشن، پشت سازی ها مثلا یا پدیده های از این جنس. حالا رسانه های هم اینجا بودن که میداندارشون تو این حوادث اخیر ایران اینترنشنال بود که از این تکنیک استفاده میکرد، البته بی بی سی فارسی، من و تو، وی ای اینا هم فعال بودن، ولی میداندار ایران اینترنشنال بود تو بحث جنگ شناختی. و تمام جنگ شناختی در یک حرف هست، عرض کردم، تصویرسازی ذهنی. و مخاطب اون چی که اونها میخوان، یعنی نشستن در راه دور انگار که ریموت دستشونه، با اون ریموت با همون تصویرسازی ها اراده افراد رو دست میگیرن و اگر بناس آشوبی به پا بشه، آشوبها رو خیلی مباح به عنوان انقلاب، به عنوان لگرگونی، به عنوان مطالبه، به عنوان اعتراض اینها القا میکنن و اون رفتار عملی که مورد انتظارشون هست از او برداشت میکنن. و عرض میکنم توی حوادث اخیر ما به اصطلاح ظهور عملی این جنگ شناختی رو دیدیم. اینا در کشورهای خودشون هم دارن، مثلا ترامپ وقتی که دور قبلی رأی آورد خودشون گفتن ما ترامپ رو که یک شخصیت سیاسی نبود، یک بیزینس فاسد، یک شخصی که معروف بود به قول حاج قاسم سلیمانی قماربازی که خیلی فاسد، ولی میگفتن ما با جنگ شناختی به مردم امریکا تحمیل کردیم او را به عنوان رئیس جمهور. الان هم دنبال این هستن که مجدد او را با همین تکنیک ها به مردم خودشون هم غالب کنن. با همین تکنیک ها رو با در سوریه هم این رفتار رو داشتن، در جنگ سوریه داعش و تکفیری ها اونجا هم همین داستان بود و اونجا دوتا رسانه العربی و الجزیره فعالیت میکردن که مردم سوریه رو ذهن مردم خوبی خیلی جنگ طولانی شد، ولی بالاخره در اوایل هم موفق بودن، یه جاهایی موفق بودن که مخاطبشون و مردم سوریه رو تحت تاثیر قرار بدن، ولی چند سال با ویرانی ها، خرابی ها، مفاسدی که به وجود اومد، ترورها، رفتاری که تکفیری ها داعش در سوریه داشتن، رفتار خشن و به هم ریختگی ها، خرابی ها، اونجا تا مردم متوجه شدن که اصلا داستان چی هستش. اینا در مورد در ایران هم به دنبال همین سوریه سازی ایران بودن که مخاطبین رو تحت تاثیر قرار بدن، اینجا هم آشوب هایی رو به پا کنن، مردم رو مقابل نظام قرار بدن که البته الحمدلله در ایران موفق نشدن، به هیچ وجه نتونستن مردم رو همراه کنن و خب یه عده‌ای رو به عنوان هیجان اینها تونستن خیابون‌ها بیارن، ولی مردم هوشمند بودن. مردم رفتاری که دیدن در وضعیت، رفتاری که در نه ادبیات مناسبی بود، ادبیات فحش، ناسزا اینها و رفتارهای خشن اینها، خب متوجه مردم به هیچ وجه تو این داستان اسیر همراهی نکن. در واقع جنگ شناختی اینها در میدان شکست خورد. اما واقعیت اینه که در آشوبهای اخیر ما شاید بیش از 70% این جدال غربی ها و امریکایی ها و صهیونیست ها به وسیله رسانه هاشون در فضای رسانه این جدال و هماوردی صورت میگیره، 20% در میدان و خیابان بود.
متشکرم از شما آقای دکتر مقدم فر، ممنونم از توضیحاتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خدا
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. از شما خانم ها آقایان سپاسگزاریم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید. براتون روز خوب، روز پر از موفقیت آرزو میکنیم. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاسه تو در موقعیت برای بازگل ما توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه. گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 نظرات صائب و سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 رو هم فراموش نکنید. از این طریق هم میتونید ارتباط برقرار بکنید، مطالب رو ارسال بفرمایید، ایده ها و اندیشه های خود